Dit is een Netflix. قرارداد ورزشی چیست؟ قراردادهای ورزشی چه ویژگی‌هایی دارند؟ برای بستن قراردادهای ورزشی به چه پیش نیازهایی نیازمندیم؟ ورزش ایران از قراردادهای ورزشی چه سود و چه زیانی دیده؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان گرامی، همراهان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. براتون بهترین اوقات رو آرزومندیم و خوشحالیم از اینکه همراه شما هستیم با برنامه ورزش بدون ویرایش. محمد درخشنده هستم و انشالله از این برنامه این افتخار رو دارم در کنار شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو باشم. امیدوارم همراه ما باشید، برنامه رو بشنوید تا پایان. خدمتون عرض کنم که ما در برنامه‌ای که هول و هوش کمتر از یک ساعت خدمتون هستیم، قرار هست به سراغ سوژه‌های مهم و داغ ورزش کشور بریم، سوژه‌هایی که هر کدومشون میتونه منبعی باشه برای پرداخت به حوزه‌های متعددی که به اون بخش ارتباط پیدا میکنن. در برنامه امروز رفتیم به سراغ قراردادهای ورزشی. حتما شما مخاطبان گرامی در جریان هستید که ورزش ما در طول سالیان متمادی از حوزه قراردادهای ورزشی دچار ضعف‌های زیادی بوده، مشکلات فراوانی براش به وجود اومده و البته حاشیه‌های زیادی هم در اطراف بوده. باخت‌های متعدد ورزش ایران در مجامع بین‌المللی حقوقی موجب شده تا رسانه‌ها و بخش‌هایی که به شکلی نسبت به موضوعات روز ورزش حساسیت دارن به این سوژه به شکل ویژه‌ای بپردازن. و البته شاید یکی از در واقع نزدیکترین موضوعاتی که میشه بهش پرداخت، قرارداد فدراسیون فوتبال کشورمون با سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران جناب مارک ویلموتس هست که هزینه‌ها و تبعات چه مادی و چه معنوی فراوانی رو برای ورزش ما داشته. از شما مخاطبان گرامی هم انتظار مشارکت داریم. از شما همراهان خوب این برنامه خواهش می‌کنیم که از طریق سامانه پیامکی 301035 به این پرسش پاسخ بدید که به نظر شما عمل کرده ورزش ایران در حوزه قراردادهای بین المللی چگونه بوده است؟ گزینه 1 خوب، گزینه 2 بد. همین دوتا گزینه در اختیار شما هست. دوست داریم که به راحتی نظر خودتون رو بگید. مصداق‌ها و معیارهای فراوانی وجود داره، میتونید تعدادی از اونها رو خودتون کنار هم قرار بدید و جواب بدید. اگر لازم شد جایی توضیح مختصری در حد چند کلمه اشاره بشه ایرادی نداره و بعد حتما جواب رو هم در کنار توضیح خودتون برای ما بفرستید. 301035 در اختیار شما مخاطبان گرامی هست تا جواب‌هاتون رو برای ما پیامک بفرمایید. خب بریم به سراغ میهمان ارجمندی که ما در این برنامه خدمتشون هستیم، یکی از کارشناسان حقوقی حوزه ورزش که دعوت این برنامه رو پذیرفتن و قطعا گفتگو با ایشون میتونه ویژگی‌های خاص خودش رو داشته باشه، کمک بکنه به اینکه این بحث به شکل مناسبی پیش بره. جناب آقای رسول باختر که دعوت برنامه خودشون، برنامه ورزش بدون ویرایش رو پذیرفتند. آقا سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو و همچنین شما. امیدوارم که بتونیم امروز سری صحبت‌ها رو بکنیم و یک سری ابهاماتی که تا به امروز وجود داره رو حداقل از بین ببریم و هواداری فوتبالی هم در جریانش باشه.
درود به شما، خیلی متشکرم. خب ما یک میهمان تلفنی هم به جمعمون اضافه شده و جناب آقای توراپور رو داریم، از کارشناسان رشته فوتبال و از نویسندگان حوزه ورزش و البته مجله کیهان ورزشی. قطعا گفتگو با ایشون هم میتونه جنبه های خاص خودش رو داشته باشه و کمک بکنه به اینکه این بحث انشالله به یک سرانجامی برسه. آقای توراپور سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و عزت دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، با آرزوی قبولی طاعت و عباداتتون همچنین عید فطر خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریکیم در خدمتتون هستم جناب آقای درخشان.
درود به شما، خیلی متشکرم ازتون. خب بذارید ما گفتگو رو با میهمان حضوریمون آغاز بکنیم و بعدش انشالله خدمت شما خواهیم بود و شما هم اگر لابلای مطالبی که داره در واقع مطرح میشه نکته‌ای داشتید حتما با ما در میون بگذارید. آقای باختر عزیز، ما بذارید بحثمون رو با یک مقدمه شروع بکنیم و من پرسش هایی که ابتدای برنامه اشاره کردم تا حدودی همین مقدمه رو میتونه برای ما تعیین بکنه. وقتی میگیم قرارداد ورزشی، قطعاً یک سری ویژگی ها در کنار هم قرار میگیره که اون از سایر قراردادها متمایز میشه. تعریف ما از قرارداد ورزشی چیست؟ منظور ما چه اتفاقی هست؟ قراره که بر اساس چه مفادی در واقع ما در یک بخشی مدعی بشیم که یک قرارداد ورزشی رو بستیم؟
خب ببینید، قراردادهای ورزشی قراردادهایی هستند که اصولا در حوزه ورزش و مرتبط با ورزش باید باشن. قاعدتا ویژگی یا پارامتر اصلیشون اون هست، اما این قراردادها باز خودشون شاید میشه گفت که توی تقسیم بندی نانوشته به دو دسته تقسیم میشن. یکی از مواردی که طبق قانون داخلی خودمونه و حتی خارج از ورزش هم میتونه باشه، مثل همون قراردادهای حمل و نقل بازیکن‌ها یا اجاره هتل و یا حتی اسپانسرینگ هایی هم که برای باشگاه وجود داره که اصولا قاعده و قواعدش در سر تا سر دنیا بر اساس قانون ملی هر کشوری است که اون حالا باشگاه و تیم در اون قرار دادن. اما از طرفی قراردادهایی هم مثل قرارداد مربی ها و بازیکن ها و اعضای کادر به این صورت هست که علاوه بر الزامات کلی حقوقی که وجود داره، یک سری پارامترها و قوانین و مقررات و رویه های ما داریم که بر این قراردادها بار میشن و بر در واقع نقاد قرارداد، نگارششون و یا حتی اجراشون بر اساس اون رویه ها، اون مقرراتی که در فیفا و دیوان اداری ورزش وجود داره حتما باید محترم باشن و رعایت بشن.
خب آقای توراپور، ما موضوع برنامه‌مون بررسی علل قراردادهای زیانبار فوتبال ایران با مربیان و بازیکنان خارجیه. وقتی نگاه می‌کنیم به عملکرد ورزشمون در قراردادهای بین‌المللی که داره، در بخش‌هایی ما نمی‌تونیم بگیم ناموفق بودیم، اما در بخش‌هایی به شدت در واقع قافیه رو باختیم و نتونستیم از حقوق ورزش کشورمون و حتی حوزه‌های دیگر در حوزه ورزش دفاع بکنیم. ارزیابی خود شما چیست؟ آیا میتونیم مدعی بشیم ما در حوزه بستن قراردادها دچار مشکل هستیم و با اصول بستن قرارداد آشنا نیستیم، یا ایراد کار رو شما در جای دیگری میبینید؟
بله، خواهش کنم جناب درخشنده. من در ابتدا باید خدمت رو کنم، فکر نمی کنم هیچ دلسوزی در این فوتبال باشه که با حضور و استخدام مربی و بازیکن خوب خارجی که بتونه با حضورش و تمام کیفیت فوتبال ما رو ببره بالا مخالف باشه.
بله،
ما هم مخالفت هیچ وقت نداشتیم و الان هم نداریم، اما این مستلزم اینه که از مسیر درستش این مربی ها و بازیکنان جذب بشن که بتونن اون واضعه لازم رو داشته باشن. ما اگر به تاریخ این فوتبال نگاه کنیم، از گذشته های دو مربی بزرگی بودن، آقای رایکوف بود و من اگر نسبی رو شکوفا کرد، بعد از انقلاب اسلامی آقای کیروش رو داشتیم، آقای برانکو رو داشتیم، اینا حضور موفقی تو فوتبال ما داشتن. اما این استثناء رو بذاریم که ما تو این سال اخیر اغلب پرونده هایی که تو فیفا داشتیم مربوط بوده به شکایت این مربی ها و بازیکن‌ها و دلیلش رو میشه در مدیریت فوتبال اون نگاهی که به این آمده و رفته میشه جستجو کرد. اینجا اگه بخوایم صادقانه با شنوندگان عزیز صحبت کنیم، اینجا داستان با کل فوتبال دنیا متفاوته. اینجا بیشتر از اون که بخوان فوتبال از این آمده و رفته نفت ببره، به دنبال یک عده خاص خودشون نفت ببرن و این سیکل معیوب و آلوده محصول همین نگاهه که این قراردادهای خسارتبار رو به فوتبال ما تحمیل کرده. ما اگه همین پشت پرده همین چند تا قرارداد اخیر به خصوص آقای ویلموت رو بررسی کنیم، ریشه بسیاری از مشکلات ورزشمون رو پیدا میکنیم، نه فقط فوتبالمون رو. حالا موضوع برنامه شما قراردادهای زیانبار فوتبال، رو همین محور من صحبت میکنم، عرض خودم و خدمتتون بیان میکنم. فوتبال ما به درست یا غلط تو این سالها مدیرانی رو در رأس خودش داشته، حالا میگم فوتبالمون شامل باشگاه ها میشه، فدراسیون میشه، که نگاه درستی به این رشته نداشتن.
خب تا اینجا بحث رو نگه داریم. حالا از مدیران صحبت کردیم، یکی از مدیران پیشین باشگاه های ورزشی در کشورمون یا باشگاه فوتبالی در کشورمون که اتفاقا دوره‌شون شاید یکی از دوره های موفقیت آمیز در حوزه باشگاهداری هم محسوب میشه، جناب آقای مسعود رضاییان که به عنوان مدیرعامل در باشگاه های نظیر فولاد و ملوان هم مسئولیت داشتن، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن و ایشون هم به جای ما اضافه شدن. آقای رضاییان سلام به شما، عصرتون بخیر باشه.
به نام خدا، جناب درخشنده، خدمت شما و مهمانان عزیزتون و مردم خوب و شریفمون عرض سلام و عصر بخیر دارم. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب موضوعی که ما راجبش داریم صحبت میکنیم که واقعیتش خود من تصور میکنم که بسیار بیشتر از این 1:50 جای بحث داره و حرفهای خیلی زیادی هم میشه راجبش صحبت کرد و مطرح کرد، بحث قراردادهای ورزشی هست. ما از مخاطبانمون هم خواهش کردیم که به این نکته جواب بدن که در مجموع ورزش ایران رو در حوزه قراردادهای ورزشی چطور میبینن، عملکرد رو خوب میبینن یا عملکرد رو بد میبینن، و ازشون خواهش کردیم که نظرها و دیدگاهاشون رو هم به ما بگن. شما خودتون مدیر بودید در باشگاه‌هایی که به هر حال از یک ساختار مشخصی برخوردار بودن، جامعه هواداری قابل توجهی داشتن، از طرفی شاید مطالبات همین جامعه هواداری شما رو به عنوان مدیر مجبور میکرد در مواردی به فراتر از اون توانایی های باشگاه دست به اقداماتی بزنید، به خدمت گرفتن مربی یا حتی بازیکنانی که شاید هزینه های سنگینی رو برای باشگاه به همراه داشته. توی حوزه قراردادهای ورزشی باشگاه هایی که خود شما مسئولیت داشتید، عملکردشون چی بوده؟ موفق بودید یا شما هم جز اونهایی بودید که در نهایت باشگاهاتون بازنده شکایت بین المللی شدن؟
من قبل از اینکه به این در سال آخرتون پاسخ بدم، یه مقدمه میخواستم بگم.
خشم.
که خب به هر حال جناب آقای باختری اشاره کردن که در واقع این چالش ها، این اتفاقات، این حواشی بسیار بد که ضعیف کرده در واقع اعتبار فوتبال ما رو، محصول ناکارآمد بودن بعضی از مدیرانی هست که به هر حال پشت پرده این اتفاقات واسهشون افتاد یا این اتفاقات رو رقم زدن.
نه.
من میخواستم یه خورده عمیق‌تر به این قضیه نگاه کنم، بگم حتی در مواردی که خوشبینانه فکر بکنیم که هیچ کسی قصد و مرضی نداشته ولی بلد نبودن چی کار بکنن، چون از نگاه من عقد قرارداد محصول نهایی یک مذاکره است.
خب.
و ما معمولا در مذاکرات یا بستن قراردادهای شکست خوردیم که افرادی که نشستن پای میز مذاکره، حالا یا با بازیکن خارجی، بازیکن ایرانی، مربی خارجی، مربی ایرانی توی باشگاه‌ها یا فدراسیون‌های ما، این افراد اون شایستگی لازم رو برای بستن این قرار این انجام این مذاکره نداشتن. اگر من بخوام در واقع بگم این شایستگی یعنی چی، میخوام بگم 4 رکن اساسی توی این شایستگی هست. افرادی که میرن پای این میز مذاکرات میشینن باید از دانش کامل، مسائل حقوقی، زبان انگلیسی، آنچه که در واقع مسئولیت ها رو رقم میزنه برخوردار باشن. دوم این که در واقع مهارت لازم رو در انجام مذاکره داشته باشن، انواع مذاکرات رو بدونن، استراتژی ها رو بلد باشن، ببینن کی باید شروع کنن، کی تمام بکنن، تجربه حداقل یکی دو تا قرارداد خوب یا بد رو داشته باشن. من قرارداد بد بستن رو هم یک تجربه خوب میدونم، چون یک بار که شما در واقع یه جایی شکست خوردی دیگه اون اشتباهات رو مرتکب نمیشی. من به این میگم تجربه، حالا بعدش اتفاقا بهترشون به شما یه درسی میده. و در کنار همه اینها از یک نگرش درستی نسبت به مذاکره و نسبت به بستن قرارداد برخوردار باشن، برخلاف خیلی ها که فکر میکنن یک قرارداد یعنی در واقع تعیین شروع و خاتمه یک همکاری و مبلغش. من فکر میکنم که یک قرارداد باید تعیین کننده نوع برخورد ما یا یک مسیر راهی باشه در تعامل بین باشگاه، بازیکن یا مربی که قرار 1 سال، 2 سال یا 3 سال در کنار همدیگه کار بکنن. ما در واقع این نقشه راه رو باید تو اون نقشه نشون بدیم. به همین دلیل هم هست که با این نگرش غلط، با این سطحی نگری و با در واقع اون اطلاعات و دانش کم منجر میشه به قراردادهایی که متاسفانه نمیشه حتی واژه بد رو واسه شون به کار برد، یعنی هنوز بد براشون کم هست، از بد هم خیلی بدتر هستن. اگر جزئیاتی بیشتری باشه من توضیح
میدم. حتما ما بازم خدمتتون خواهیم بود. آقای باختر، یه نکته ای که من داشتم نگاه میکردم راجع به یکی از مربیان مطرح فوتبال دنیا، یعنی خوزه مورینیو. ایشون جز مربیانی هست که به دلایل مختلف از باشگاه هایی که درش حضور داشته اخراج شده. یه در واقع تحقیقی هم انجام شده بود، 89 میلیون یورو غرامت هایی هست که ایشون از 5 باشگاهی که درش فعالیت کرده گرفته. از باشگاه چلسی 23 میلیون یورو در یه مقطع میگیره، بعدش از رئال مادرید، قبلش در واقع از رئال مادرید 17 میلیون یورو دریافت کرده، 8 میلیون یورو در سال 2015 از چلسی غرامت گرفته، در سال 2018 از منچستر یونایتد 26 میلیون یورو غرامت گرفته و پیش از این هم 15 میلیون یورو هم در واقع در قرارداد دیگری تونسته غرامت دریافت بکنه. یه سوال شاید در ذهن خیلی ها به وجود بیاد، آیا یک قرارداد خوب به این معنا هست که هیچ غرامتی پرداخت نمی کنیم؟ اگر این گونه هست پس باشگاه های بزرگ دنیا که دیگه خود اونها شاید در تدوین این مقررات تا حدودی نقش داشتن و دست داشتن، چرا بایستی دچار چنین معضل و مشکل جدی بشن؟ و اگر نه به این معنا نیست، تا کجا به این معنا هست که در واقع ما ضرر نکردیم و قاعده کلی رو ازش پیروی کردیم؟
خب ببینید، یه قرارداد خوب عملاً قراردادی هست که داخل اون طرفین هر دو منتفع باشن و حقوق هر دو طرف در واقع حفظ بشه. وقتی قراردادی یک سویه باشه، حالا یک سویه بودن دو تا بار معنا داره، یک بار حقوقیشه که طبق قوانین فیفا و حتی رویه فیفا و دیوان دوباره ورزش این شروط باطلن.
درست.
اما به طور کلی اگر که حالا مربی یا بازیکن احساس بکنه که قرارداد خیلی یک جانب است و علیهشه، طبیعتاً خب روی اون بازیکن یا مربی تأثیر میذاره و باعث میشه که حالا اون راندمان لازم رو نداشته باشه. لذا بهترین قرارداد قراردادی که دو طرفه باشه و بحث غرامت وقتی پیش میاد، توی غرامت هم در نظر میگیرن اگر خوزه مورینیو خواست باشگاه رو ترک بکنه چقدر غرامت بده و اگر باشگاه خواست که در واقع قرارداد رو فسخ بکنه چقدر باید مبلغ غرامت با آقای مورینیو بپردازه.
درسته.
لذا بهترین قرارداد قراردادی که دو طرفه باشه و حقوق طرفین توی اون قرارداد در واقع تضمین شده باشه، و این معنا که ما نباید توی یک قرارداد خوب غرامت پرداخت بکنیم عملاً هم غیر ممکنه و هم لحاظ حرفی درست نیست.
خب همین نکته رو شاید کمتر کسی بهش توجه میکنه. یعنی ما وقتی میگیم دستیاران ویلموتس بابت در واقع حضور کوتاه مدتشون غرامتی گرفتن، خسارتی رو بایستی در واقع کشور ما پرداخت بکنه، هیچ کس به این نکته توجه نمیکنه که خب هر دستیاری از هر فضای کاری حرفه‌ای که درش قرار داره جدا بشه، طبق این قاعده‌ای که توی کشور ما برای این قرارداد رخ داده، خسارت دادن یک موضوع کاملا عادی و معمولی هست.
صد درصد. پرداخت خسارت در واقع اصلا فلسفه پرداخت خسارت برمیگرده به رویه دیوان داوری ورزش. رویه دیوان داوری ورزش اومده بیان کرده که زمانی که شما با یک قراردادی رو حالا با یک مربی یا بازیکن منعقد میکنید برای مثلا مدت 2 سال،
درسته،
بعد از گذر 6 ماه اون قرارداد رو فسخ میکنید، اون بازیکن یا مربی برای 1.5 سال بعد از فسخ هم روی این قرارداد و درآمد عایدی که داشته حساب کرده و اقدام شما که موجب فسخ قرارداد شده، موجب شده که این 1.5 سال آیندهش در واقع در حالی از ابهام باشه. لذا میایم و باید این رو جبران کنید براش. حالا یه بحث دیگه هست، میگه اگه رفع ایج قرارداد بس، حالا با توجه به مبلغ قرارداد جدیدش غرامت رو تعیین میکنن.
درست.
ولی در کل فلسفه پرداخت غرامت همینه که طرفی که متضرر هست رو ما برگردونیم به قبل از فسخ قرارداد.
خب حالا بریم به سراغ یه بخش دیگه ای که به شکلی به همین حوزه ارتباط پیدا میکنه. آقای تورافور، وقتی نگاه میکنیم به باشگاه های بزرگ کشورمون مثل استقلال، مثل پرسپولیس، حالا سپاهان شاید یه خورده کمتر، از اون بر تراکتور و نظایر اینها، میبینیم که ما رقمهای قابل توجهی رو در دعاوی بین المللی ناچار شدیم بعد از در واقع از دست دادن موقعیت یا حتی زیر سوال بردن وجهه بین المللی فوتبال باشگاهیمون پرداخت بکنیم. نمونه های زیادی ما سراغ داریم. در کنارش همین امسال میبینیم که باشگاهی مثل استقلال، پرسپولیس، فولاد، اینها با پنجره بسته روبرو میشن به دلیلی که نتونستن به موقع رقم در واقع بدهی خودشون رو به بازیکنان و یا کادر فنی که در گذشته باشون کار میکردن پرداخت بکنن. این بخش رو شما ایراد کار رو از کجا میدونید؟ اینکه ما از اول نمیدونیم چی میخوایم، قرارداد رو میبندیم و بعد امیدوار میشیم نفر بعدی براش راهکار پیدا بکنه، یا اینکه میدونیم چه میخوایم و احتمال داره که تو این قراردادها مفاسدی هم اتفاق بیافته؟
بله، عرض موضوعتون جناب آقای درخشنده، خیلی ساده میشه گفت دلیل اصلی این اتفاقات این هستش که افراد در فوتبال ما سر جای خودشون قرار ندارن. ببینید، بحث تخصص خیلی مهمه. افرادی که در رأس باشگاه‌های بزرگ ما قرار می‌گیرن باید تخصص لازم، اون شناخت و آگاهی رو داشته باشن. خب اینجا ما نقش یک سری افراد حالا به عنوان ایجنت، دلال، ایجنت غیر رسمی، اینا رو ما خیلی برجسته می‌بینیم. قراردادهایی که تو این سال‌ها بسته شده، اغلب مدیرای ما به جای اینکه رجوع کنن به یک کمیته فنی با صلابت، یک اتاق فکر درست، رجوع کردن به افرادی که این وسط واسطه گری میکردن. بیشتر این ضربه رو ما از این ناحیه خوردیم. شما ببینید جناب آقای رضاییان که من خدمتشون هم عرض سلام دارم، اشاره کردن یک مدیر میتونه تجربه کنه، حالا اشتباه کنه و دفعه بعد اون اشتباه رو تکرار نکنه. اما ببینید اینجا این قرارداد پای بیت المال وسطه، پول مردمه که باید به خاطر این اشتباه ها بره، یعنی جای اشتباهی نمیمونه. افرادی که تو رأس باشگاه های بزرگ ما فدراسیون قرار میگن باید انقدر تجربه و تخصص داشته باشن که اینجوری سر فوتبال ما و ارزش ما کلاه نره و تو فیفا و مجامع بین المللی با آبروی فوتبال ما بازی نشه. من فکر میکنم ما رکورددار باشیم تو تعداد پرونده تو فیفا. خب اینها دیگه بحث تجربه و اشتباه رو اشتباه دوباره تکرار نکردن نیستش. اینجا اون تفکریه که بر ورزش ما و فوتبال ما حاکمه، اجازه نمیده افراد متخصص تو رأس کار قرار بگیرن. ببینید شما، من یه مثال رو شما بزنم. ما الان باشگاه تو کشورمون داریم لیست بازیکن‌ها 39 نفره دارن حقوق میگیرن. 39 تا بازیکن، آیا این منطقیه؟ 39 تا بازیکن میتونه توی لیست باشگاه باشه؟ این ایشش کجاست؟ خب افرادی که به عنوان ایجنت نقش مشاور کنار مدیرای ما بازی میکنن، اینجا نقششون برجسته میشه. جناب آقای درسنی عزیز، این برمیگرده به همون عرایض ابتدایی من. وقتی فوتبال و ورزش رو جدی نمیگیریم و جایگاهش رو نمیدونیم کجا، این اتفاق واسه ما میفته. تا روزی هم که این تفکر و ورزش ما و فوتبال ما حاکم باشه، منتظر شکایت های بعدی باید باشیم.
خب راجع به این موضوع باز هم با هم صحبت میکنیم. یه جمع‌بندی ما در گفتگومون با آقای رضاییان داشته باشیم. آقای رضاییان، توی همین مورد اخیر، یعنی به قرارداد فدراسیون فوتبال کشورمون با جناب ویلموتس، به هر حال خبرهای منتشر شد، خبرهای موثقی منتشر شد که مجموعه فرادستی فدراسیون فوتبال، یعنی وزارت ورزش و جوانان، در بستن این قرارداد ایفای نقش کرده، حالا در قالب یک توصیه یا دستورالعمل یا قاعده کاری، هر چیزی اسمش رو بگذاریم، این اتفاق رخ داده. فرایند بستن قراردادها به خصوص در سطح ملی رو آیا با این قاعده‌ای که الان در واقع تا حدودی وضعیتش مشخص شده و اگر شاید کار به اینجا نمی‌کشید هیچ وقت راجبش حرف زده نمی‌شد، خود شما چطور می‌بینید؟ آیا این به سود فوتبال هست؟ یعنی ما لازمه که بخشای فرادستی رو وارد این بخشا بکنیم، یعنی در حوزه مثلا فدراسیون فوتبال دخالتشون بدیم، یا بهتر هست که اینها حسابشون رو حداقل در دوره کنونی دیگه جدا بکنن؟
من خدمت آقای ترافورم عرض سلام بکنم. بیشتر قصدم این بود که اگر میخواییم اشتباه هم بکنیم تکرارش نکنیم، یعنی اگر یک مدیری بمونه در رأس کار خودش و یک بار اشتباه کرده باشه دیگه مرتکب نمیشه. اما اگر دائما ما مدیران رو عوض بکنیم، همشون هم اون بار اول اشتباه رو بکنن، به ما زیان وارد بکنن و برن دیگری بیاد، این در واقع در حالت بدترش قرار میگیره. من به اون بده راضی شدم. اما این بحثی که فرمودید، اینکه مدیران بیان حالا از یه چنین قاعده‌ای در واقع پیروی بکنن، من اینو قاعده نمی‌بینم اصولاً.
خب
که رئیس فدراسیون مثلا بره سراغ وزیر ورزش، اگر مستقل هستید که مستقل هستید و شما در واقع دوائر حقوقی دارین، دفاتر حقوقی دارین، افراد در واقع تحصیل کرده به وفور. من توی فدراسیون
آقای رضاییان عزیز، بذارید من یه چیزی بگم. ببینید اون چیزی که خوبه رو بذاریم کنار، اون چیزی که هست دوباره جو صحبت بکنیم. ما میدونیم که در مقطع این رو سرمربی پیشین تیم ملی اشاره میکنه که حتی بله، رئیس جمهور هم میاد دخالت میکنه در این که بله، فردی بله، سرمربی تیم ملی باشه یا نباشه. پس یعنی بله، اون دوائر حقوقی شاید روی کاغذ خیلی نمیدونم وزن بده به اون فضایی که بایستی در حوزه انتخاب افراد باشه، اما ماجرا چیز دیگری است، شکل دیگری داره اتفاق میفته. اگه بخوایم با این زاویه وارد بحث بشیم به چه نتیجه برسیم؟
بله های بخشن، ببینید وقتی که فرض بفهمید من رئیس فدراسیون هستم،
خب
و به واسطه یک نوع حمایت خارج از آن چیزی که در فوتبال باید اتفاق می افتاده رئیس فدراسیون بشم و باقی بمونم، مجبور هستم که تو یک زمینه‌ای هم حرف‌شنوی داشته باشم.
به چه معنا؟ توضیح میدید این رو؟ این رو توضیح میدید آقای رضاییان؟
جونم
این یه خورده بیشتر توضیح بدید منظورتون چیه؟
عرض کنم خدمت شما که اگر من مستقل از آنچه که در بالا دست صورت میگیره انتخاب بشم بر اساس شایستگی های خودم نه لابیگری و حمایت های حالا افراد کسی که در واقع نفوذ دارن روی فدراسیون، قاعدتاً تو این تصمیم گیری ها هم اتکا میکنم در واقع به دانش آدم هایی که گماردین توی در واقع سیستم خودمون واسه حل و فصل مسائل حقوقیمون، و یکی از اینا را یه وکیل حقوقی خوب مسلط باشه هم به زبان انگلیسی هم به مسائل حقوقی. با خودم میبرم که داشتیم، واقعا روی کاغذ نیست، یعنی من آدم های قوی توی فدراسیون داشتیم اما هرگز ازشون نخواستیم بیان تو این زمینا به ما کمک بکنن.
خب الان برخلاف نظر جناب عالی، الان دوستانی مثل آقای رفیعی اعتقاد دارن که نه ما آدمهایی با این ویژگی رو کمتر توی فدراسیون به کار گرفتیم. آقای رفیعی خودشون مسئولیت دارن دیگه، الان امروز این حرفو میزنن.
نه من میخوام بگم که ما تجربه خوب رو هم داریم. شما یه سوال از من کردید، من گفتم اینو بعد جواب میدم. من خودم به هر حال از روی اجبار مجبور شدم که همه قوانین و مقررات فیفا رو راجع به بحث قراردادها، بازیکن، مربی یک بار مرور بکنم، که چند بار مرور بکنم، من بیش از یک بار. و دو تا کیس هم ما داشتیم، یعنی دو تا موضوع شکایت داشتیم که حالا خوشبختانه هر دو تا موضوع رو، یکیش که به کس رفت و برنده شدیم بدون اینکه اصلا وکیل داشته باشیم، و یکیشون هم در واقع توی همین DRC، حالا این کمیته حل اختلاف یا تعیین وضعیت بازیکنان توی فیفا برنده شدیم، رای رو دیگه به کس هم رجوعش ندادیم. یعنی من میخوام بگم اگر آدم ها یه خورده صبر و حوصله داشته باشن، برن مرور بکنن، بخونن، اطلاعات کسب بکنن، هم در بستن نوع قراردادها میتونن موفق بشن. همین که در واقع اگر یک موقع خدای نکرده یک اختلافی رخ داد، یک فسخ یک طرفه خاص صورت بگیره، بدونن چجور باید برخورد بکنن. من فکر میکنم که 90% از همه این اختلافات و این آراء بازنده ما در فیفا ناشی از این بودی که پول نداشتیم بدیم، پول به موقع نداشتیم بدیم، و نگرش هم اینجوری بوده. من مدیر تحت فشار، همونجوری شما اشاره کردید، تحت فشار هوادارا، مردم، مطبوعات اومدم و گفتم که برم این بازیکن و مربیای خوب رو بگیرم، و میدونستم پول هم ندارم.
بله.
اما گفتم ولش کن، تا روزی که روز حساب کشی باشه من دیگه نیستم، بذارید من با افتخار برم یه جام هم داشته باشم. حالا بعدن که رفتن شکایت کردن، معمولا اینجور داستان ها در پایان فصل رخ میده تا بیاد به سرانجامی برسه خودش یک سال طول میکشه، ممکنه دو تا مدیر عامل، یعنی دو فصل بعد مدیر عامل دو فصل بعد پاسخ گویه،
و کسی هم یادش مثلا نیست که چه اتفاقی در زمان مثلا حالا شما نوعی رخ داده. درسته؟
بله، همه اون اتفاق روز رو نگاه میکنن. من میخواستم بگم که ما اگر در همین قرارداد همونم، همین که شما فرمودید آقای مورینیو میاد نزدیک 90 حالا میلیون یورو کاست میشه، اگر ما توی قراردادهامون به بهره‌وری، اثربخشی، کارایی براندمان سرمربیمون هم تو بندهای قرارداد قید بکنیم، یک قرارداد حتی 3 ساله، اما درش شروطی دیده باشیم که اگر رضایت ما به لحاظ بهره‌وری در واقع اون مربی
درسته
دیده نشود، یک جایی بتونیم در واقع اون قرارداد رو بدونیم که خسارت بدیم فسخ بکنیم.
بسیار.
و قبلا هم داشتیم، توی ایرانی ها هم داشتیم. شما نگاه بکنید، من خیلی از این قراردادهای ایرانی رو میبینم که نوشته شده چیشون قید شده که اگر تا نیم فصل شما مثلا از زده 4 که میتونه سهمیه کسب بکنه پایین تر اومدید، باشگاه این حق رو داره که قرارداد یک طرفه فسخ کنه، شما هم حقی کنه هیچ گونه اعتراضی نداره.
آقای رضایان خیلی متشکرم، با این بحثمون بحث گسترده ایه، شاید لازم باشه حتی در هفته های آینده باز هم خدمت دوستان عزیز از جمهوری جناب علی باشیم و با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. اما بریم به سراغ میهمان دیگری که به جمع ما اضافه شدن، جناب بهنام ابوالقاسم پور که خب یکی از چهره های نام آشنای فوتبال کشورمون محسوب میشن. حضورشون در باشگاه های مختلف از جمله پرسپولیس و البته در سطح ملی میتونه به بحث ما خیلی کمک بکنه. آقای ابوالقاسم پور سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. این بحثی که تا اینجا مطرح شده راجع به قراردادهایی هست که در سطح بین الملل داره بسته میشه در ورزش ما و به ویژه در فوتبال، که حالا بحث ما ناخودآگاه رفت کلا به سمت فوتبال و بله، حاشیه‌ای که به وجود اومده. خب خود شما به هر حال در باشگاهی حضور داشتید که شاید کم از ناحیه قراردادهای بین المللی آسیب ندیده. باشگاه پرسپولیس 3 فصل عملا در واقع موقعیت گرفتن نیروی تازه رو از دست داد، هرچند که همون سفصل یه نقطه عطف هم برای باشگاه بود، اما این نشون میده که به هر حال ما از این بابت کم آسیب ندیدیم. خود شما ارزیابیتون چیست؟ مشکل رو کجا میبینید؟ این که باشگاه ها به نیروهای داخلی خیلی علاقمند نیستن، ترجیحشون به سراغ رفتن به سراغ نیروهای بیرون از در واقع مجموعه کشورمون هست، یا نه ما به سراغ افرادی رفتیم که اگر توانا بودن میتونستن خیلی هم کمک بکنن؟
خدمتتون عرض کنم که خب تو این چند سال گذشته ما از مدیرانی استفاده کردیم که همه به صورت ارتباطی